بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، کتاب الحج، استاد مروی، جلسه 468، روز دوشنبه موفق 5/3/93.
اصلا اون ضبط که تدارک همیشگی که نمیشه، او آفات خاص خودش رو داره. اگه دو روز سه روز در طی سال آمد و رفتی و غیبت کردی و بعد تدارک کردی، تدارکه. ولی اگه دو ماه نرفتی سر درس و دیگه او تحقیق و پژوهش و سوال و برخورد با استاد و مباحثه و اینا نبود که او درس دیگه به چه درد اینا رو باید جا به جا تفهیم کرد. به بخره نوجوانی و جوانی اختزاعاتی برای خودش داره. مدرسین اونایی که با یه افراد برخورد دارن همو اختزاعات رو باید بدونن و بر طبق اون اختزاعات بالاخره نسخه هاشون، توصیه هاشون، اینا بر طبق اون اختزاعاتی باشه که یک جوان به یک نوجوان داره. بالاخره نشکنندگی رو به حدی برسونن که او بشکنه با یک نگاه و نه همچی یله و رها باشه که احساس کنه از گردم رو مثلا این مد شده این طلبای نوجوان تا ساعت چند شب میریم هیئت. خیلی معنی نداره این هیئت طلبی درس خون که تا یک شب بره هیئت، تا 12 شب برم هیئت، برم عزاداری، برم مگه بره تو گذاشتنی هیئت اینجوری عزاداری اینجوری. اینا مهار باید بشن. ضمن اهمیت عزاداری غیره گفته میشه آقای کار اهمی هم داری که تو تحصیل جمع کن به اینا، حتی زیارت رو یک جوری باشه، حتی مباحث معنوی یک جوری باشه، متلائم باشه جمع، نه طرف افراد نه طرف تفرید. این باید آرام آرام به ذهنشون تثبیت و تركیز بشه. به پس نه ببینید مطلب اشمل از اینه، اگر وصیت به حج کرده بود، این مسئله اینجاست، وصیت به حج کرده است، اجرت المثل پیدا میشه، احتمال میدهد وصی به عقل پیدا شد، بحث لازمه یا نه؟ بحث اینجاست که خیلی هم مبتلا به ها نه ببینید نه نگاه کنید خلط نکنید اینا رو با هم. تارتن در دیروز درسی اشاره کردیم، تارتن شما با انصراف یه ظهورسازی درست میکنید، میگید آقا ظاهر مردم که وصیت میکنن این است که به همون مقدار عرفی پول بدید، تارتن اینه، این بحث، این حکمش آخر است، باز در جلسه قبلی روشن شد، اینجا بحث لازم نیست. مثل این که تصریح کنه اگه میگفت پول یک حج برای من بدید به اجرت المثل عرفی، فحص لازم بود، از عقل لازم نبود. شما اگر ظاهر وصیت رو هم به همین معنا انصراف دادید، فحص لازم نیست. اما فرض اینه که انصراف اگه در جایی اجمال داشت، انصرافی بی معنا پیدا نکرد وصیت، خب بله دیگه قابل تصوره. باز دیرو باز همون جلسه توضیح دادیم مال، یعنی نمیدونیم بالاخره وضعیت اینه یا نه، حداقل مقصودش است عرف مشخص باشه وصیت اینه. آقا چگونه است در وصیت؟ دقت کنید، در وصیت اراده او طرف است، در وصیت ملاک اراده اوست، خواست اوست. اگر کسی بعد از جلسه هم توضیح دادیم دیگه، اینا باز تکرار 3-4 باره میشه، اگر کسی وضعیتش این چنین است که صغیر داره، عادتاً هم چنینه، اگر خودش بود، مثال زدیم، اگه خودش بود عاجز بود میخواست که حجی بده برای خودش، اگه حج 5 میلیونی احتمال داشت دنبال حج 10 میلیونی میره، یعنی معمولاً اینجوری میگرده، اگه کمتر باشه وسوق هم معلوم، یعنی اونم دیگه محرز که وسوق داریم بین که عمل انجام میده. حالا اگه کسی صغیر هم داره، دلش میخواد پولاش برای بچه هاش هم بمانه، حج واجب هم به گردنش هست، میگه یک حج واجب برای من بدید، احتمال عقلایی نیست که یه عقل مرادش باشه. خب معلوم نیست، اینا احتمال میرود، ولی عرض کردیم اگه ظهور سازی نبود، دستمون از ظهور وصیت کوتاه بود، عملا دوران هم بین دو حق میشود، یعنی علم اجمالی پیدا می شود. مثال زدیم توضیح دادیم دیگه روشنه، علم اجمالی پیدا میشه، حد اقل لحش 5 میلیون تومن، اجرت المثلش 8 میلیون تومن، نمیدونیم 5 میلیون تومنی هست یا نه، اگه 5 میلیون تومن باشه اون 3 میلیون ملک ورثه میشه، اگه 5 میلیون نباشه 3 میلیون ملک میت میشه، دوران امر از بین این که ملک میت باشه یا ملک ورثه. علم اجمالی در اطراف منجز است، خب منجز است، اولین مرحله در علم اجمالی یجب الفحص، شما اجمالا میدانید یا این ظرف نجسه یا اون ظرف نجس است، اولین چیزی که علم اجمالی برای شما میاره فحص است، اگه باید عمل کنید بهش فحص، باید جستجو کنید، اگه با جستجو مسئله روشن نشد نوبت مراتب بعدی میرسه. پس اینجا این علم اجمالی شکل میگیره، اولین مرحلهش فحص است، وقتی جستجو کرد عقل پیدا نشد وقت وظیفه‌ای نخواهد داشت. این وجوب فحص رو ما گفتیم طبق نظر امام به احتیاط موکول کنیم، طبق نظر آقای خویی بیان بگیم فحص واجب نیست به استصحاب مثلا عدم، اون استصحاب جاری نبود، حق ورثه تضییع نه ظاهر اینجوری نیست. نه خیر، اتفاقا اگر اون مورد باشه باید فتوا بدن، فحص لازم نیست، استصحاب هم نمیخواد. اون به ظاهر کلام تمسک میکنن نه به استصحاب، میگن ظاهر کلام حجت ظاهر گفتم کأن یصرح، اونجا ظهوری که شما درست میکنید مثل تصریحه. اگه وصیت کننده تصریح میکرد که آقا به اجرت المثل عادی حج منو بدید، جای این بود بگیم فحص کنن از عقل. اون موردی که شما میگید ظهور عرفی مثل اینه، اونجا نیاز به استصحاب نداره که، اونجا به ظهور وصیت تمسک میشه. نه قطعا مورد اونجایی است که وصیت ظهور نداره. نه خیر ابدا، وقتی تصریح کنه، وقتی تصریح کنه طرف بگه با اجرت المثل، دیگه او تصریح او معتبره، یعنی اون میتواند این حق رو دارد حیطه اجرت رو معین کنه. در مسئله امروز میخونی اگر اون حیطه اجرتی که معین کرده مطابق با اجرت المثل باشد یه جور حکم میشه، بیشتر باشه یه جور حکم میشه، ولی وصیت کننده میت حق داره این کار رو بکنه برای خودش. لذا دیگه اونجا نمیشه محدودیت حق ورثه، اونجا میشه تصرف مالک در ملک خودش. چنانچه اگه مالک وصیت میکرد ثلث مالم رو 5 میلیارد میشه ثلث مالش، وصیت میکنه ثلث مالم رو مسجد بسازیم، بگیم وصیت اون آقا تضییع حق ورثه است ابدا. اصلا
نمیتونه بده این اگه هم در بگیره
جایی که تصدیق کرده، جایی که تصدیق کنه ابدا ابدا. عمل به وصیت واجب است، فایده نداره، چون عمل به وصیت حالا مجانی رو امروز میرسیم، عمل به وصیت لازمه، عمل به وصیت لازم. اینجا حق ورثه نیست، همه نگاه اونجا این بود که مشخص نکرده به چقدر قیمت، مشخص نکرده، یعنی اونجا معلوم میشه اون چی که میت خواسته است اتیان الحج بوده است. وقت اتیان الحج با 5 میلیون تومن هم هست ممکنه باشه، با 8 میلیون تومن هم هست، چون با 5 میلیون تومن ممکنه باشه اونم مشخص نکرده، این علم اجمالی پیش میاد. بلاگه معلوم میکرد حالا در فروعات امروز اونجا وظیفه عمل به وصیته، مگر مازاد بر سولس باشه که باز اونجا بشه بر عزیز من کسی خدا خیرت بده. میتونید کجا باید ارجاع بدیم کتاب الوصیت شرح لومه دیگه، ببینید اونجا بحث شده دیگه، از اونجا بحثا بیان شده است که آقا کسی که میخواد وصیت کنه در چه حیطه‌ای میتواند وصیت کنه، کدام حیطه از اصل مال خارج میشه، کدام حیطه از ثلث مال خارج میشه، بعد اجحاف چی چیه؟ گفتیم آیا سلطه دارد آقا بر ثلث مالش یا نه؟ میتونید بگید اجحاف بر ورثه از 5 میلیارد تومان ثلث مالشه، میگه ثلث مال منو بدید حسینیه بسازید، ورثه بگن آقا بریم یه حسینیه بسازید توی دهکده ابرقو مثلا به این قد قیمت، به 200 میلیون تومان، بقیه میلیارد رو بدید جیب ما، میتونم چه حرفی بزنم؟ نه خیر، او آقا نافذه در ثلث وصیتش، یا واجبات در حیطه عرفی یخرج من الاصل، از اصل ماله. اگه وصیت کرد بسیار خوب، گفت آقا به این مقدار به حیطه عرفی میشه از اصل مال، همه بحث اینه آنجا که میت در حیطه پول دخالتی نکرده است، اینجا دخالتی که میت کرده در این مقدار، گفته یک حج برای من بدهید، اگه همونجا میگفت یک حج برای من به این مقدار بدهید وضعیت جور دیگه بود دیگه، نه ظلم به ورثه میشد نه هیچی، او آقا مالک بوده و شارع بهش اجازه داده در این حیطه وصیت کنه، چون مشخص نکرده از قیمت رو، وضعیت این است که گفته یک حج بروید، اینجا بس اینه با 5 میلیون تومن هم محتمل فراغ ذمه او پیدا بشه، اینجا یک علم اجمالی پیش میاد و بحث تضییع حق ورثه معنا پیدا میکنه. تضییع حق ورثه به خاطر اینه که میت نگفته بود، ولی اگه گفته بود تضییع حق ورثه نبود. این تفاوت بین صلح. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا ابی القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم انوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. فرع چهارم در این مسئله این است که میت وصیت کرده است به حجی، حج واجبی، مقدار اجرت مشخص نشده است، متبرعی وجود دارد که مجانه این حج واجب نیابتی رو انجام بدهد. در این صورت آیا بر وصی واجب است مبادرت به استیجار، به متبرع اعتنا نکنه، بره کسی رو اجیر کنه با پول برای انجام این حج، یا نه متبرع به عملش اکتفا بشه و شخصی رو اجیر نکنه. حضرت امام نظرشون در تحریر این است که اگر متبرعی پیدا شد تارتن ورسه کبیرن، قاصری در بینشون نیست، در این صورت وصی جایز است، به تبرع اکتفا کنه، مبادرت به استیجار نکنه، ولی میتونه مبادرت هم داشته باشه. ولی اگر در بین ورثه قاصر وجود داره، صبی و مجنون، احوت این است که باید صبر کنه، مبادرت به اجاره نداشته باشه. بعد که متبرع عمل رو انجام داد بررسی کن بر طبق ضوابط شرعی، اصالت و صحه و غیره، اگه متبرع عمل رو درست انجام داده بود وظیفه ای نداره، اگه درست انجام نداده بود دوباره واجبه کسی رو اجیر بگیره برای حج نیابتی میت. نه دیگه ایشون رضایت رو دخیل نمیدونن در این بحث. دقت کنید، به نظر ما در این فرع باید تفصیلی مورد دقت قرار بگیره ابتدا، و اون تفصیل این است که آیا میت و وصیت کننده در وصیت به حج، وصیت به این واجب، فراغ ذمه مطلقا مورد نظرش بوده است، یا نه فراغ ذمه از پول خودش، کدام یک مورد نظر وصیت کننده است؟ در مستحبات معمولا چنین است، نظر به اتیان وصیت است از پول شخص، یه بیمارستان بسازید، یه حسینیه بسازید، امثال اینا، معمولا اینه، نگاهش این است، پول من، پولی که زحمت کشیدم در این راه خیر مصرف بشه. در وصیت واجب ابتدا باید این نکته بررسی بشه، آیا وصیت به این واجب فقط نگاه به فراغ ذمه است، یا فراغ ذمه از پول خودم؟ اگر به نحوی معلوم شد وصیت فرد ناظر به این معناست، فراغ ذمه از پول من، در این صورت مطلقا وظیفه وصی مبادرت به استیجار است، باید به وصیت عمل کنه، مبادرت کنه، اجیر بگیره از پول میت، برسه راضی باشن نباشن، قاصر باشه نباشه، این باید از پول میت اجیر بگیره و واجب است اجیر گرفتن، نه ای که جایز باشه برای وصی اکتفای به تبرک، نه خیر، در این صورت جایز نیست اکتفای به تبرک، چون وصیت میگه واجب از پول من. اما اگر محرز شد که وصیت به این واجب فقط برای فراغ ذمه است، چون معمولا متبرعی پیدا نمیشه، مجبور وصیت کنه از جیب خودش، ولی اگه متبرع پیدا بشه اصلا وصیتم نمی کنه، خوشحالم میشه. در این صورت به نظر ما واجب است بر وصی عدم مبادرت به استیجار، با دنبال استیجار نرود. وجهشم روشن است، فرض این است که دوران امر واقع میشه بین این که پول حج ملک میت باشه یا ملک ورثه، چون فرض اینه وصیت فقط به فراغ ذمه است، به پول که وصیت نکرده، با پول من فراغ ذمه. اگر متبرع برود و درست انجام بده، این پول ملک ورثه میشه. اگه متبرع نباشه یا درست انجام نده، پول در ملک میت باقی است. برای تشخیص این وضعیت واجب است وصی صبر کنه چه ورثه قاصر باشن چه نباشن. بله اگر ورثه اجازه استیجار دادن مسئله فرق میکنه، یعنی از حق خودشون گذشتن، یعنی گفتن از سهم ما هم شده اجاره کن، لازم نیست متبرع انجام بده، در این صورت مشکلی نیست، مبادرت به استیجار جایز است. خب الان اشاره میکنم، صبر کنید. پس نتیجه تا اینجا این شد که به نظر ما نه جواز اکتفا به تبرع که در کلام تحریر الوسیله آمده است مطلقا قابل قبوله، و نه احوتی که ایشون فرمودن، این احوتم قابل پذیرش نیست، بلکه مسئله نگاه میکنه کیفیت وصیت چگونه است. سوال: اگر فهمیدیم وصیت میت ناظر بوده به انجام حج واجب با پول میت، هنوز اجیر، هنوز وصی به دنبال اجیر میگرده، متبرع عمل رو انجام داد، در این صورت موضوع وصیت که حج واجب است دیگه منتفی میشه، ولی این پول باید صرف بشه در امور خیری که اقرب به نظر میت و وصیت او هست. مگر این که وصیت به نحو وحدت مطلوب باشه که در یکی از مسائل بعدی خواهد آمد، که در اون صورت میشه گفت وصیت باطله که موضوعش منتفی شده، پولم میره به جیب برست. فرع پنجم این است که بله اگه تشخیص داده نشد بازم به نظر ما جای احوت نیست. او علم اجمالی کار رو درست میکنه، اون علم اجمالی کار رو درست میکنه، واجب این آقا صبر کنه تا بعد تبرح. بله بازم احوت به نظر ما اینجا خیلی جا نده. فرع پنجم این است که وصیت به حج شده است و اجرت حج مشخص نشده است، اجیر به اجرت المثل پیدا نمیشه، اجیر مطالبه میکنه بالاتر از اجرت المثل رو، آیا وظیفه وصی اجاره به بیشتر است یا نه وصی صبر کنه شاید سال آینده به اجرت المثل یا اقل پیدا بشه، صبر کنه برای سال آینده؟ اینجا تارتن حج موسی به حجت الاسلام یا حج افسادی است که هر دو وجوب فوری دارند و تأخیر جایز نیست، و مرتن اخرى حج استحبابی است. اگر مورد وصیت حج واجب فوری است، وظیفه وصی استیجار از فوراً، ولو بدون سال آینده با اجرت المثل یا اقل گیر میاد، اجیر پیدا میشه. حالا عرض میکنیم صبر کنید، به خاطر این که حج واجب فوریست، رعایت فوریت طاعت لازم است و رعایت فوریت اضرار به ورثه نیست. چرا؟ به خاطر این که فرض این است به مقدار هزینه واجب فوری که دین است از اصل مال خارج میشه. این واجب فوری که الان وصی باید او را امتثال کنه هزینش 10 میلیونه. این 10 میلیون به تمام از اصل مال خارج میشه، هیچ اصراری هم به ورثه نیست. اینجا استدلال آقای خویی در اون مسئله کاربرد داره. اینجا جای این استدلال هست که میگوییم حق ورثه در طول دین است تا دین تصفیه نشده است ورثه ملکی ندارن. تصفیه این دین فوری با 10 میلیون تومان هزینه است باید انجام بشه، چه میت وصیت داشته باشه چه وصیت نداشته باشه. اینجا اصلا وصیت هم دخالتی نداره، حج واجب، حجۃ الاسلام یا حج افسادی وضعیتش این. خب حضرت امام هم قبول دارن، بقیه آقایون هم جای بحثی نیست. اگر حج حج استحبابی بود وصیت کرده است به حج استحبابی مطابق با اجرت المثل پیدا نمیشه. روزای آخر اجیر گیر نمیاد، اجرت المثل 5 میلیون تومنه، این روزای آخر ندرت اجیره، اجیر میگه 7 میلیون تومن میگیرم یه حج رو انجام میدن. آیا وظیفه وصی فوریت استجاره است یا صبر تا سال آینده؟ اینجا دو قوله. مرحوم سید صاحب عروه و جمعی از علما قائلن استیجار به زائد واجب است فوراً و لازم نیست صبر کنی. البته حالا بعدم میگیم اینجا اگه این اجرت مازاد بر ثلث بود چگونه است و اینا، اونا رو بحث میکنیم. حالا حضرت امام در تحریر الوسیله نظر دیگری دارن. ایشون میفرماین اگر شخص در این حج استحبابی وصیت به مبادرت هم کرده است، گفته فوراً این حج استحبابی رو وصی انجام بده، واجب مبادرت. اما اگر شخص وصیت به مبادرت نکرده حجم استحبابیه. اینجا مبادرت واجب نیست، هزینه بیشتر مصرف نکنه، وسی صبر کنه سال بعد یا سال بعد تا به اجرت المثل پیدا کنه شخص. خب الان عرض میکنم این مسئله در غیر حج هم بسیار مبتلا به هست، فراوان مورد ابتلاه. وصیت رو باز میکنن، میت وصیت کرده است به یک عمل استحبابی، آقا حسینیه فلان روستا رو بسازید، وصی محاسبه میکنه امسال گرونیه، اگه امسال شروع به ساخت کنه این مقدار هزینه میبنه، اگه یک سال دیگه صبر کنه، حالا نه در فضای ایران، در این فضای اقتصادی ایران که یه حرفا دیگه توهمه، بالاخره که بگیم تا سال دیگه صبر کنه ممکنه کمتر بشه، نه این دیگه حالا خیلی، البته امیدواریم، حالا آقایون میگن ما به حالا دولت نقدم داریم ولی اقتصادداناشون آدم های قویه، میدونم من اونها رو، بالاخره ممکنه یک جور رکود رو، تورم هم مهم نیست، رکود رو اگه بتونن کاری بکنن امکان داره بالاخره یه وضع دیگر یک کمی بهتر بشه، ولی بالاخره حالا بالاخره فرض کرد در یه عمل وصیت استحبابی یک سال صبر کنه با هزینه کمتر میتونه این وصیت رو عمل کنه. وضعیت چیه؟ دقیقا مسئله ایست که اینجا مطرح میشه، یعنی این مسئله ایست که بسیار مبتلا به هستش. دقت کنید، حضرت امام که قائلند مبادرت واجب نیست، اگه در وصیت تصریح نشده، نظرشون این است که در باب وصیت دلیل داریم وصی باید به وصیت عمل کنه، معنای وجوب عمل به وصیت این است که تارک نباشه عمل رو یا مسامحه نکنه. پس اگر متعلق وصیت خودش فوری نبود واجب نیست فوریت، اگه به تأخیر انداخت برای حکمتی نه برای مسامحه نه برای ترک عمل، برای حکمت دیگری به تأخیر انداخت، این رواست بلکه لازم است. عرض میکنیم در این مسئله به نظر ما حق با سید صاحب عروه است، به خاطر این که در باب وصیت بررسی می شود ادله باب وصیت دلالت می کند واجب است وصی عمل کنه به مقتضای وصیت فوراً. این فوریت عمل از ادله وصایت استفاده می شود، وقتی این فوریت استفاده شد فرقی نمی کنه چه متعلق وصیت واجب باشه چه مستحب باشه، واجب است در اولین وقت امکان به مقتضای وصیت عمل بشه، لذا وسایای استحبابی هم مثل وسایای وجوبی وقتی در پوشش وصیت آمدن وجوب مبادرت و فوریت داره. بله وسایای استحبابی در حیطه سلس نافذ است، لذا اگر در این وصیت استحبابی حج استحبابی هزینه بیشترش رو سلس پوشش میده، واجب فوراً اقدام کنه. اگر هزینه از سلس بیشتره، میدونه اگر صبر کنه به مقدار اقل سال بعد پیدا میشه که وصیت رو تنفیذ کنه، خب در این صورت وصی میتونه صبر کنه و تنفیذ وصیت رو برای سال قادم قرار بده. باید صبر کنه، یعنی کار دیگه نیست دیگه، ولی باید صبر کنه. نه خیر، نه خیر، ابطال نمیشه. مگر باز یه یکی نیست دیگه، اینجا خیلی بعیده. مگر در متن وصیت تصریح بشه به فوریت حج استحبابی به نحو وحدت متن.
الان وظیفه ماشی عمل وصیت، عمل وصیت
فوری است. این امکنه، این امکنه که همه قیود مقید به این امکنه است. خدا خیرت بده، برای چی از بین بره؟ اگه فوریت نشد به وصی میگن باید به وصیت فوراً عمل کنی، اگه شد، یعنی اگه نشد ساقطه؟ بله. از کجا چیخنا؟ کجا آوردی تیمایت بله رو؟ خیرتون بده. بله اگه تصریح در وصیت کنه به فوریت به نحو وحدت مطلوب، و حرف شما درسته. هازا تمام الکلام در فرض اول از این مسئله که فرض اول این بود میت وصیت به حج نموده، هزینه و اجرت رو در وصیت مشخص نکرده است. در این صورت فروع خمسه تصویر شد و در هر کدام بحث شد. فرض دوم این است که وصیت کرده است به حج، مقدار اجرت رو هم خودش مشخص کرده است، گفته با 5,000,000 تومان یه حج برای من بدید. این فرض هم حاوی دو فرض که انشالله روز شنبه بررسی خواهیم کرد. چهارشنبه اما تعطیل میکنیم، شاید نایب و زیارتون در مشهد باشیم. انشالله شنبه رحلت کافل نبی گرامی اسلام، صحابی جلیل القدر، جناب ابو طالب که حق بزرگی به گردن اسلام دارن، والد مولامون امیر مؤمنان علی علیه السلام رو به حضرت حجت و فرزندشون حضرت امیر تسلیت عرض میکنیم. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.
Allah'a emanet olun. Thank you.